استاد 18:05 قسمت دوم.
اللهم صل على علي ابن مسرب المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق العرش ومن تحت الفراش الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك. امیدواریم خدای متعال ساعت ما رو ساعت عبادت خودش قرار بده برای خودش و ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال تو قرآن ذکر میکنه که برای هر امتی یه زمانی مقرر قرار داده شد. لکل امتن اجل، هر امتی یک زمان تولد و یک زمان مرگ داره. زمانی که هر انسانی یک زمان تولدی داره و یک زمان مرگی داره. امت ها هم همینطوره. حالا چطور ما بگیم یک امت زمان تولدش کی هست، زمان مرگش کی هست؟ تابع رسالتی هست که خدای متعال در عبادت خودش برای هر امتی فرض کرد. مثلا برای جناب حضرت آدم علیه السلام و ذریه‌اش در ابتدای هبوط، محل هبوط رو مکه قرار داده، در مکه هبوط اتفاق افتاده و یک مناسکی رو هم برای عبادت قرار داده. خب شروع کردن طغیان کردن فرزندان قابیل و از اون محل رفتن، از حرم خارج شدن، شروع کردن به انجام فسخ و فجور و حضرت آدم هم مأمور بود به ای که هم حفظ کنه نسل انبیا رو، لذا درگیر نمیشد به نحوی که بخواد جانشون در خطر باشه، هم از طرفی اقامه کلمه توحید هم داشته باشه، لذا مکه محل قرار اونها بود. سرفصل دوم تاریخ هم با بعثت نبی مکرم اسلام آغاز شده، اون هم از مکه است، از همون جایی که خدای متعال حرم قرارش داده، محل امن قرارش داده. میثاق همه فرزندان آدم رو به ودیعه گذاشته، به امانت گذاشته نزد فرشته مقرب خودش که حجرالاسود باشه. حجرالاسود فرشته ای بوده در نزد خدای متعال که ما وقتی در روز الست قالوا بلا گفتیم، این عهد رو در حجرالاسود خدا امانت گذاشت، گفت هر کی که آمد دور خانه طواف کرد تو شهادت بده که او اهل ولایت بود. بعثت هم از همین مکان اتفاق افتاد. سرفصل سوم تاریخ هم در ظهور باز از مکه شروع میشه، لذا موضوعیت داره در هدایت ابناء بشر، حرمه. اما این حرم رو اهل کفر، اهل شرک بهش کاری کردن، پیامبر خدا مجبور شده ازش فرار کنه به سمت مدینه، حضرت آدم ازش خارج بشه، حضرت نوح ازش خارج بشه، انبیا از اونجا کنار داشته باشه. و با این کنار گذاشتن انبیا از حرم خودشون، از خانه خودشون، خب وضع عالم یک شکل دیگری پیدا میکنه. هم حرم خاصیت خودش رو از دست میده، هم یک جاهای دیگری حرم میشه. امام باقر علیه السلام مطاف نشسته بودن تو ایام حج، بعد دور خانه طواف میکردن افراد. حضرت فرمودن این کار رو که در جاهلیت هم انجام میدادن، اعمال با اعمال جاهلیت چه فرقی داره؟ بعد خودشون جواب میگن غرض از حج اینه که اون عهدی رو که در عالم زر ما بستیم بیایم و اینجا تجدید کنیم و بعد بیایم نیروهامون رو در اختیار امام قرار بدیم، بیان به ما تجدید بیعت بکنن و نیروشون رو در اختیار امام قرار بدیم. اگه این باشه یعنی حج اتفاق افتاده، اگه این نباشه یعنی کار طواف دور سنگ و چوب. از حرم جهت داشت، برای کسی حرم است که اهل ولایت باشه، برای کسی حرم است این ولایتشو در اختیار امام قرار بده، و برای کسی که خالی از این ولایت هست سنگ و چوب. کار جاهلی است. خب حالا وقتی کفر با نبی مکرم اسلام این کار رو انجام میده، دین خدا متوقف میشه؟ نه، مدینه میشه حرم، یه حرمی ایجاد میشه. و وقتی سقیفه اتفاق میفته دوباره حرم خاصیت خودش رو ولو مدینه هست از دست میده، مقید میشه به وجود علی و اولادش. اگر امیرالمؤمنین رو از اونجا به کوفه مجبورش میکنن، اگر سید الشهدا رو از اونجا اخراجش میکنن، وقتی از حضرتش میپرسن چرا شما مدینه رو ترک کردی، خائفاً یترقب نهایه رو خلاعت میکنن، من مجبور شدم، قرار بود اینجا منو بکشن، چرا مکه رو ترک کردی، باز همین آیه رو تلاوت میکنه، یعنی مکه هم دیگه محل امن برای ما نیست، حرم برای ما نبود، مدینه نبود، مکه هم نبود، یه حرم دیگری رو ایجاد میکنه، کربلا میشه. هر کدام از این حرمهایی که در گوش و کنار دنیا اتفاق افتاده و برای مؤمنین شده ملجأ و پناه، تابع یک درگیری از کفر و یک موضع‌گیری از جانب ائمه هدا. خدا ابا نداشته که جای خانهش رو عوض کنه، یه خانه دیگری رو به اهل ایمان بده و حرم رو جا به جا. الان مکه مشرف میشید خیلی حال خوشی دارید، فضا فضای تکوینیه، آدم احساس میکنه هر چیزی که قرار بوده از نعمات و حضور ملائک اونجا هست. ولی اگه توجه به این معنای نیروتون رو در اختیار امام قرار دادن داشته باشه، اگر حالتون حال کسی باشه که چیه؟ این خانه خانه غصب شده است، این حرم غصب شده است، وقتی میخواید وارد مسجد الحرام بشید دعایی که برای ورودش هست سلام رو به وجود مقدس پیامبر السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. خانه خانه پیامبره، حرم حرم پیامبره. قرار بوده ملجأ و پناه اوشون باشه. علی اقتضاء کفر و فشاری که آورده پیامبر را از خانه خودش بیرون کرد. رضا شعبه برای کسی حرم است؟ ولایت پیامبر رو در اونجا حس برای غیر او دیگه حرم نیست. به خاطر همینه که یوم التربیه جناب قمر بنی هاشم رو بام کعبه قرار گرفت و اون خطبه رو خوند. دور چیزی میگردید که اگر این حقایق عالم براش مکشوف بود و براتون مکشوف بود، میدیدید که این خانه دور حسین میگرد. به حجرالاسودی دست میزنید، اگر حقیقتشو میدیدید این هست که حجرالاسود به خدمت امام میاد و او رو استلام میکنه قبل از که امام حجرالاسود رو استلام کنه. بعد فتنه افتادید. قبل از این که شما حسین رو از این حرم خارج کنید، پیامبرش رو از این حرم اخراج کرد. یعنی این بار اول نیست که این اتفاق میفته. اون موقع موفق به قتلش نشدن، در مورد پیامبر امروز هم موفق به قتلش نمیشید در مکه. چرا که اون موقع علی مدافع جانش بود و امروز من مدافع جان سید الشهدا هست. اگه میخواد به او دست پیدا بکنید قبلش بیاید از او جنازه من بگذارید. درگیری کفر ایمان یک درگیری تاریخیه. خدای متعال برای اینکه عزت اهل ایمان رو حفظ کنه و به اونها قدرت بده در مقابل کفر، ابا نداره که حرمش رو عوض کنه و ابا نداره که اهل حرمش رو هم عوض کنه. بنی اسرائیل تو قرآن زیاد اسمشون اومده که خدای متعال تفضیلشون داده بر اهل عالم، اما بعدش اومدن گفتن یاد الله مغلوله، خدا چاره ای نداره الا که ما فضیلت اون ادامه دار باشیم، ما قوم برگزیده بمانیم. اگه نه حرفش دروغ در عذاب در بیاد. خدا گفت شما میگیرم میدم به اهل مکه. اهل مکه گفتن اه پیامبر عرب بود، ما عرب هستیم، قرآن به لسان عربیه، دیگه تمام شد، هدایت با ما به بعثت رسیده، با ما هم دیگه به نهایتش برسیم. با همین دست فرعون اومدن جلوی امیرالمومنین وایستادن. خدا از اینها گرفت در اهل ایران. پناه ببرید به خدا از اینکه به خدا از ما بگیره بخواد به یه قوم دیگه بره. معنای این که از قاسم فرمود جمهوری اسلامی حرم است، یعنی محل پرچم توحید در درگیری با پرچم طاغوت. به این دلیل جمهوری اسلامی میشه حرم و اهلش هم میشن اهل حرم. لذا کربلا برای کسی حال ابتهال و تضرع و شکست ایجاد نمیکنه به صورت واقعیش الا تو این محیط درگیری خودش رو مسئول ببینه، وگرنه بقیهش باز. تشرف به سامرا، تشرف به کاظمی، به ساحت مقدس علی ابن مسر رضا در اینجا، کسی حال حرم پیدا نمیکنه الا توی محیط درگیری خودش رو اهل پذیرش مسئولیت. و باز برای خدا عبا نداره اگر ما اهل این نخوت، اهل این غرور، اهل این تکبر شدیم، از ما بگیره و به یک قوم دیگری. الان ممکنه نگاه بکنیم به اهل عالم، خب لبنانی ها که اینقدر عقبن، اهل یمن هم که اونقدر عقبن، اهل عراق هم که اینجوری عقبن، اهل آفریقا هم که اونجوری مشکلات دارن، اهل اروپا هم اینجوری، اهل خب الحمدلله فعلا ما هستیم، نعمت خدا بر ما تمام، ولی دست خدا برش دسته نیست که بخواد ما رو جا به جا بکنه. ولا تستبدل بنا غیرنا فإن استبدالك عليك يسير و علينا عسير. خدایا ما رو با غیر ما عوض نکن در راه دین خود. این کار برای تو آسونه، نمونه شد تو تاریخ زیاد دیدی. برای ما هست که بیچارگیه، برای ما هست که بدبختیه. لذا زمانها و عجلی که خدا برای امتها قرار داده تابع مأموریتی هست تو درگیری بین کفر و ایمان بهشون، تولد یک امت و مرگ یک امت. حالا این مرگ یا به سعادت یا به شقاوت. امت عاشورا رو همه‌شون رو نابود کرد، کسی ازشون نبود، اما به سعادت مرگ این امت ختم شد. امت بنی امیه هم عجلش توی تاریخی سر رسید، به شقاوت سر رسید. هر کسی تو هر جایی قرار داره، هر کجا رو که متناسب با ظرفیت خودش، محل مسئولیت خودش میدونه، هم مکانن میشه حرمش، ولو در منزل باشه قدرت زیارت حرم رو نداشته باشه. میگن توجه به سمت کربلا پیدا بکنه، دست به سینه‌اش بگذاره، سلام بر سید الشهدا، سلامش میرسه و تکلیف خودش رو انجام بده، هم مکانش براش حرمه، هم خودش اهل حرم. یه همچی شخصی اگه توفیق پیدا کنه حرم هم مشرف بشه، اون حالی رو که در محضر معصوم هست بهش میده. وقتی قلبش خاشع هست، وقتی قلبش به حال انکسار هست، یه جایی هست که ما جواب سلامتون رو دادیم، اجازه دادیم وارد منزل بشیم. امیدواریم خدای متعال این حرمی که الان در اشغال غیر اهل حرم، با تغییر موازنه قدرت در بین اهل ایمان و اهل ایمان برش کرد و همه مؤمنین موفق بشن این فریضه رو که تعبیر عامیانه امروزی بخوام بکنم، سازمان حج سازمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی باید باشه و محل حج محل سازمان ملل اسلامی باید باشه. قالب سخنرانی های پیامبر، تاریخی هاش، امیرالمؤمنین، سید الشهدا، امام حسن و همه معصوم، تو مرکز اجتماع مسلمین هست، غالبا تو منا. یعنی قرار در اونجا حوادث عظیم اجتماعی در اجتماع قلوب مؤمنین در اونجا رفت. حالا این از کار کرد خودش انداخته شد، دوباره بخواد به کار کرد خودش برگرده، به صورت امانت اجتماع قلوب در اربعین داره اتفاق داره، در شبهای قبل در حرم امام رضا اتفاق میفته، در بقاع متبرکه تو ایران و عراق و اینها اتفاق میفته. ولی دوباره باید به زادگاه خودش برگرده و قدرت امت اسلامی به نحوی بشه که هر سال بیان جمع‌بندی کنن که چقدر تونستیم ضربه بزنیم به کفر، چقدر تونستیم موازنه قدرت رو عوض کنیم و الان بضاعت امت چقدره و کی نیاز داره بقیه بهش کمک کنن. و در کنگره عظیم حج اتفاق امیدوارم خدای متعال همه ما رو از اهل حج قرار بده. میگن حج فقرا یه حج واقعی است، میگن در رکعت نماز خوندن در تحت قبه یا در نماز اهل قصد رو بگیرنش خدای متعال بگیرم نماز جمعه شما رو حج کنه، زیارات معصوم شما رو حج کنه. انشاءالله همه ما از اهل حج و عمل به فریضه قرار بدیم. ایشون توی قدم اول گفتن بشر در حال حرکت و رشد تکنولوژیک هم به نحوی هست که ما خیلی از نیازهای تکنولوژیکمون قابل مسئول شدن نیست. یا این که ما بخواهیم جلوی رفاه رو دیگه این کار محطوری نیست. چرا؟ چون ما یه سری رفاه مشروع داریم، رفاه مشروع نباید اگر ما در فرمایش بپذیریم رفاه مشروع رفاه نامشروع تعریف باشه، چه رفاه مشروع چه رفاه نامشروع، آیا اون قسمت از تکنولوژی و رفاهیات باهاش عمل مشروع انجام میگیره میشه مشروع؟ کسایی ما بسنش که محصی هم انجام میده بیشه ما مشروع، این اگر ما تلویزیون رو آورد و باهاش با
مستحضر بودیم به دون شده آشو و اگر به آش به مدن آن مدن رحمه رو تماشا کردیم آشو که تماشه به خرم آشو که بهش باشه باشه مفتوم تر به مشروع قاعده اون برای مشروع مشروع چی هست اینجا این نفع همشه نیست یه ثابته اینه که مباحث اقتصادی ما تمرکز و عدم تمرکز رو آمدیم به نسبتی با دین تمام یعنی هرچی در مسائل اقتصادی و دنیا تمرکز بخواد شکل بگیره مستلزم تمرکز ثروت هم هست مستلزم تمرکز تکنولوژی هست مستلزم تمرکز تمرکز تحقیقات هست تمرکز ابزارهای توزیع هست هواپیما اگر هواپیما بخواد حجم جا به جای مسافرش بشه 700 نفر بشه 1000 نفر این طبیعتاً از لحاظ ابعاد یک اندازه رو میطلبه که توی کارخانه فروغ عظیم باید ساخته بشه من ابزارهایی که برای اونجا لازم هست یک تمرکز ثروتی رو میخواد که چند کلیتی باید تعلیم این نمیتونه قرض باشه که اگر ما این هواپیما رو برای خط تهران جده یا تهران مدینه یا تهران مشهد استفاده کردیم بشه مشروع یا لندن استفاده کردیم بشه نامشروع نه شاخصمون چی شد؟ تمرکز و مشروعیت بخشی بهش یکی از شاخصه هاش این هستش. پس عرفی با مشروعیت و عدم مشروعیت نباید برخورد. این اسماعیل که ایشون میزنه میگه تلویزیون یک کالای فرهنگیه و کالای فرهنگی نیاز جامعه است. بله کالای فرهنگی نیاز جامعه است. اما چه نوع کالای فرهنگی با چه نوع تمرکزی ساخته شده؟ با چه نوع عدم تمرکزی ساخته شده؟ اگر نیازمند تحقیقات پیچیده ایست که مثلا غیر از دانشگاه هاروارد نمیتونه اون رو محقق بکنه، اگر نیازمند یک تکنولوژی پیچیده ایست که فقط شرکت مایکروسافت یا فیسبوک یا گوگل و اینها فقط میتونن تأمینش بکنن، اینها برای ما زمینه نامشروع بودن تمرکز و عدم تمرکز. کاری نداریم کجا داره مصرف میشه، این یک قید اول. قید دوم، حالا نگاه روبنایی و عرفی هم میشه به اینها داشت، مثلا حالا توی گروه های اقتصاده اسلامی دو تا تصویر از موتورسیکلت رو گذاشته بودن، یکی موتورسیکلتی که ساخت امریکا بود، یک موتورسیکلتی که ساخت شوروی بود، نوع نشستن روی موتورسیکلت و عرضم به خدمت شما کاربری که برای تعریف کرده بودن تو امریکا یه تکنه سرنشین و با یه حالتی که تبختر و عرضم به خدمت تکبر رو برای اون سواری موتورسیکلت رو موجد میشد، یا از این ماشین های امریکایی که شما میبینید همشون یه سرگردن از بقیه بالاتر، شما نگاه بالا به پایین رو برای سواری های اونها و خودروهایی که تولید میکنن به صورت طبیعی میبینید. با اون یکی موتوری که چی بود، هم تعداد سرنشین بیشتری میشد روش سوار بشن، هم نوع دست و ایناش جوری بود که این حس خود برتربینی برای راکبش دست نمید. اینا هم جدای روبنایی هست که اینا رو میشه ذکر کرد، ولی اون اصلی که باید بهش توجه بکنید اصلی هست که آیا به یک تکنولوژی متمرکز نیازمند است، به یک ثروت متمرکز نیازمند است، یا به غیر متمرکز. این نمونه های دیگر رو مثلا باید بگید که به شهوات آدم بیشتر میپردازه، شهوات آدم رو بیشتر برجسته میکنه، یا خصوصیت اخلاقی آدم رو برجسته میکنه. اون ماشینی که شاسی بلند است، نگاه بالا به پایین رو برای بقیه موجب میشه، این مثلا یه حس مادی دنیایی برای آدم ایجاد میکنه، اون مثلا یه حس تواضعی که اینا امورات فردیش هستش. یه مسئله دیگه اینه که کسی که مبادرت به استفاده از یک سطحی از تکنولوژی می کند، آیا لازم هست که توانایی تولید او رو هم داشته باشه یا نه؟ یعنی این که اگر من پول داشتم که نفت بفروشم، بعد بیام یه کالای فرهنگی بگیرم که در کشور خودم ظرفیت تولید برای او وجود نداشته باشه، نتونم به او ارتقا برسم، حق چنین مصرفی را دارم یا ندارم؟ یکی دیگه از قواعد مشروعیت و نامشروعیت همینه. به محضی که شما گفتید من تواناییشو ندارم از پول نفت این کارو میکنم، یعنی خودم رو در این موضوع زیر دست تولید کننده او قرار بدم. یه وقت هست من تلویزیون تولید نمیکنم، اما به جاش یه قطعه دیگری تولید میکنم که در اونجا دست برتر رو دارم تو همون کشوری که داره تلویزیون تولید میکنه، من اینو بهش میدم تلویزیون میگیرم. این مهمه. اما سطح تولید من، سطح برخورداری من از تکنولوژی به اندازه‌ای هست که چیه؟ میگم کمونم میکشه که بخوام هزینه‌شو پرداخت کنم. سطح تولیدم به نحوی هست که بتونم مصرفش کنم. اینم یکی از سطوح مشروعیته. اگر نتونم، برای خودم نباید حق مصرفش رو قائل باشم. مسئله بعدی که شاید این تو رتبه دوم قرار بگیره، مسئله اول که بحث تمرکز دادم، تمرکز اول، این رو بذارید سوم، مسئله دوم که این رو جا داختم اینه که بله ما برخوردار باشیم و مصرف کنیم، اما به نحوی باشد که همه توانایی مصرفش رو داشته باشن یا نه یه بخش خاصی. یعنی ما تفاوت در مصرف رو میپذیریم در نظام اسلامی و این رو مشروع میدونیم یا نه نامشروعه. در تولید حتما ظرفیت ها متفاوته حتما توانایی ها متفاوته، دارایی ها متفاوته، مالکیت ها متفاوته، هر کسی میتونه یک سرعتی در تولید به خرج بده بسیار بیشتر از فرد دیگه که تو جامعه حضور داره. اما اگر در مصرف هم حق مصرف به صورت قله های ثروت در کنار دره های فقر وجود داره و مشروع این یا نه، در مصرف باید تعادل در مصرف داشته باشه. اگر این استدلال رو آوردن که الان قیمت مثلا ماشین پراید به نحوی هست که اگه با همین پول بریم در کشور خلیج ماشین رو بخوایم بخریم، با چه کیفیت بالاتر از این میتونیم بخریم؟ لذا به ما میگه خب اجازه بدید واردات کنیم، بذاریم اونها بیاد استفاده کنیم. هر ستا این اشکالات بهش هست، اون ماشینی که تونسته با اون امکانات تولید بشه، با اون کیفیت تولید بشه، چه مقدار از تکنولوژی متمرکز، نیروی کار متمرکز، سرمایه متمرکز بهره مند بوده و بگوییم چقدر مشروع است و چقدر همه قدرت بهره برداری ازش رو دارن و چقدر شما قدرت تولید تو سطح رو داری. همه اینا ضابطه های مشروعیت هست. برای اساس استدلال کردن که پس توقف برای سطح رفاه مطلوب نیست، نمیپذیریم. عرض ما اینه که اگر جهت تکنولوژی و جهت تولیدات ما از مجموعه های متمرکز به نیمه متمرکز و غیر متمرکز تغییر پیدا کرد، شاید ما ترجیح بدیم 1000 تا هواپیمای 10 سرنشینه درست بکنیم اما یک هواپیمای 1000 سرنشینه درست نکنیم. وقت طبیعتاً اگر متوقفش نکنیم او رو به این دست پیدا نامطلوب بودن توقف در جای موضوعیت داره که بگیم الان که متوقفش کردیم 10 سال دیگه باز کردیم، دوباره میخوایم همین راهو بریم. اگه همین راهو بخوای بری بله نامطلوبه، متوقف نکن. اما اگه قراره از توقف یک راه دیگری برای تولید تکنولوژی باز بشه، حتما مطلوبه. از این توقفی که داره اتفاق میفته، توقف به معنای عقبگرد نیست، چند تا اتفاق میخواد درش رقم بخواد. هم میخواد ظرفیت داخل رو برای تولید این مهیا بکنه، هم میخواد همه مشارکت در مصرفش داشته باشن، هم میخواد سمت تولید کالا رو از وضعیت متمرکز به غیر متمرکز شیفت بده. لذا به احتمال 90% نوع بافت تکنولوژی که نظام اسلامی عوض میشه، بافت تولیدش هم عوض میشه، یواش یواش نیازهاش جهت دیگری. بر اساس توقف لازم هست و البته کنار توقف هم ایجاد راه برای تولید غیر متمرکز به موازاتش لازمه. و هم تعمیم تولید اون چیزی که قدرت مصرف همگانی برش وجود داره ایم لازم. ای بخش اول فرماشاتیشون که من الان
و مجموعهشون ارائه دادن بحث شکستن همین انحصاره، یعنی فراوان حتی شب خودشون تو توییترشون هم نبه انحصار رو دارن تو بحث خودرو، یعنی نگاهشون نه واردات خودرویه نه اینی که مثلا باز ما بیشتر از این از این دوتا مثلا خودرو سازمون حمایت کنیم، بلکه نگاهشون اینی که ما اجازه ساخت خودرو رو مثلا به سایر مجموعه هایم بدیم، حتی مثلا مردم اگه این توانمندی رو دارن بسازن. اون مثال حالا شاید بزرگوارم تو فضای رسانه هم دیدن، اون مثال لامبورگونی که خیلی آقای دکتر رو اذیت کردن رسانه و مسخرهشون میکردن که مثلا آقای دکتر عبدالملکی گفته مثلا ما تو کشور توانه ساخت لامبورگینی رو داریم، بعد چون ایشون رفته بودن و دیده بودن یک تعداد دانشجوهای دانشکده فنی مهندسی تونستن مثلا بسازن توی این حوزه. حالا میگم شما مثال هواپیماسازی رو زدین، ولی بحث خود رو که یک بحث مطلقه
تو بیان ایشونی بود که من الان آمدم در مناطق آزاد و به من میگن که الان چرا ما خودروی بی ام و استفاده نکنیم.
بی ام و تو خود منطقه آزاد دیگه امکان تردد داخل
کشور رو نداره. نه میگم بذارید بی ام تو بذارید بخون. مردم میگن من با پولی که برای پژو میدم میتونم باهاش بی ام و بخرم، چرا منع میکنید از این کار؟ این خودش از نظر فرهنگی باعث سرخوردگی میشه. مردم میگن بذارید ماشین خارجی بیاد که مردم نشاط پیدا کنن، سوار ماشین خوب بشن، همین که یک خودرو خارجی سوار میشه حالش خوب میشه، نشاط پیدا میکنه. ما موافق این مسئله نیستیم، ولی این خودش یک حرفیست. فناوری رفاه ایجاد میکنن. این مسئله اینه به چه جنبندی برسیم. فناوری رفاه به معنی غیر شرعی هم نیست.
آقا الان پول رو خاموش کنم ما اینجا اذیت نمیشیم
حتما.
فناوری پس رفاه ایجاد میکنه.
ببینید به چه غیری گفتیم؟ ما گفتیم تعریف مشروع غیر مشروع. شما هم
مشروع غیر مشروع با شاخص تمرکز با شاخص تمرکز،
یکیش تمرکز بود، یکیش مصرف همگانی بود، یکی اینکه سطح تولیدمون، سطح مصرفمون پایین‌تر از سطح تولیدمون نباشه.
خب اون نگاه بحث فناوری رفاه ایجاد می‌کنه، ولی جمله قبلش هم
باز بریم اجازه بدید یه مقدار بله متوجه یه مقدار دیگه بگم. گفتن مرکب رهوار خوب یک زمانی اسب بوده، بعد جیان شد، حالا شده لکزوس، باید محل تعامل بیشتر قرار بگیرن. یاران چی؟ نه اینکه روشنه، این که روشنه که ما انقلابی های ما یه سطحی از مصرف رو برای خودشون سعی میکنن داشته باشن که قولون از آقا جلو نزنن. یه ما یه اخباری از آقا شنیدین دیگه، وسیله که داره سوار میشه 40 سال همینه، میگه تعمیر کنه دوباره همین سوار میشه، و دو سه بارم که آمدن ماشین آقا رو عوض بکنن خریدن آوردن آقا رد کرده، حالا مثلا فرمانده سپاه سوار میشه، قوه قضاییه سوار میشه، بنابراین سوار نمیشه. اینا رو طبیعیه که یه سری از انقلابیون میشنون و چی میکنن، اما مبنا چیست؟ ما چه استدلال مبنایی برای این میتونیم داشته باشیم که اگر گفتیم فناوری ذاتا خوب است مطلق و بی قید گفته باشیم و قید مشروع و نامشروعشون مورد مصرفش معنا بکنه. من اینجا اشکال کردم. پس ما قیود برای مشروعیت رو باید داشته باشه. اگر این قیودی شد که من خودروسازی رو بدم به مردم، هر کسی تونست یه خودرو تولید کنه من بهش مجوز پلاک میدم، این تمرکزش کسم، اون وقت اگر این برداشت لامبورگینی تولید کرد باز مجوزش میدم؟ میشه؟ شما قبلش میتونی اینو پیش بینی کنی یا نه؟ بهش اجازه نمیدی؟ ولو یک نفر تولید کرده ها، میگه چون این تو سطح مصرف عموم نیست من به شما اجازه پلاک نمیدم، ولو غیر متمرکز تولیدش کردی اجازه پلاک نمیدم، ولو میگه حالا ما خوب میکنه، من میگم قدرت مصرف عمومی ایجابش نمیکنه. اگر یک کسی تونست برای همه این رو تولید کنه بهش اجازه میدی، ولی اگر شد یک کالایی یک اشرافیتی رو اوورد کنار یک فقری، تو مصرف حتی اینا رو میشتنی. هیچ سیاستی که به شما اجازه ایجاد قله ثروت کنار دره فقر رو بده بهش اجازه ای کار رو نمیدی. تو مصرف باید تو تولید هم حسابی هم تولید کنه، پول رو پول بذاره هی تولید کنه هی تولید کنه هی تولید کنه. اما این که بخواد بیاد تبرز برای مصرف داشته باشه اینا بهش اجازه نمیدی. چی؟ ببره اضافه کنه، اگر خوشش آمد دوتا کارخونهشو بکنه ده تا کار، اگر خوشش آمد مدرسه سازی کرد، درست یه سری از کسانی که ندار هستن رو تحت سرپرستی بیاره و اونها رو به خودش علاقه مند کنه بکنه، ولی اینکه اجازه بدی که به مصرف برسونه به نهبی باید بهش مالیات بگذارن احساس کنه نسر 90% بهش مالیات خود مصرف کنی سالیان 90% بگه مورده بزن. مثل این چیزه هست که تو کلیپ هم الان اومده دیگه، میگه تو فلان کشور وقتی میخوای پارک کنی کنار خیابون زده 3 ساعتی 20 یورو. 20 یورو یعنی چقدر؟ 1 میلیون تومان. 3 ساعت 1 میلیون میصرفه؟ این ماشین نیارم، بعد میگه خب حالا ماشین نیاوردم پارک نکردم برم پیکنیک، یه لیتر بنزینش 2 یورو، هر لیتر واقعا 2 یورو پول بنزین، آخرش میگه چیه؟ مترو چیز خوبیه، بیارتی چیز خوبیه، نداشته باشیم بهتر از داشته بودنه. میگه بگیرم بذارم خونه، بعد میگه بگیریم بذارم خونه، میگه مالی اسمش چیه؟ ماهیانه بینش به نحوی هست که نمیذاره بگیری بذاری خونه، اگر خریدی گذاشتی خونه میدونی یه ماه استفاده نمکنی میذاره به اداره بیمه نامه بنویسی یه ماه رو از من کنسل کن پلاک منم ورد ببر، این ماشین من تو خونه نمیتونم مصرف کنم، بخره لامبورگینی رو بذار تو پارک نتونه تبرز اجتماعی داشته باشه برای ما مشکل نداره. ولی جوری با نحوه مصرف مقابله خواهیم کرد که چی باشه؟ که این تحریک اجتماعی برای مصرف دلوش نمیده. پس این قیود باید با هم باشه، هم عدم تمرکز، هم عدالت در مصرف، هم عرضم به خدمت شما قید سومش رو. چی؟ بازار آزاده. من نگفتم انحصاری باشه. ببینید من موافق با انحصار نبودم، گفتم بدون دست مردم. این حرف درستیه، بعضی از قسمت های حرف ها راهکارهای خوبیه، هر کسی تونست ماشین تولید کنه ما بهش پلاک میدیم، برن تو کارگاه خونه شون ماشین تولید کنن هر کسی، اگه احساس میکنه الان ماشینی که تو ایران خودرو تولید میشه 300 میلیونه، من با 100 میلیون میتونم این تولیدش بکنم، ما مطمئنش بلایم. بیاد ماشین 100 میلیونی با کیفیت بالاتر از ماشینی که 300 میلیونه تولید بکنه، فردا بره 300 میلیون بفروشتش بازار این قیمت دیگه ازش میخرن دیگه، طبیعتا وقتی بلاک داشته باشه دومیشو به تولید کنه، سومیشو به تولید کنه، هیچ ایرادی نداره. انحصارش حتما خواهیم شکست، اونا هم نباید منحصر باشن. ولی از اون طرف هم هر کسی بخواد حالا به صورت غیر متمرکز شخصی کار بکنه، بگه حالا من یه چیزی تولید میکنم، چشه ارزم به خدمت جان فراری در بیاد، چشه لامبورگینی در بیاد، چشه فورد در بیاد، من برم بره همونجا انجام بده، اینجا پلاکش نمیدیم، اجازه صادرات هم بهش میدیم. اگر آزاد شد و همه تونستن تولید کنن، همه چی کردن، همه رقابت میکنن، چیزی جنس بی کیفیت کسی نمیخواد بخری که. بله هزینهش بیشتره، اما چقدر نیروی کار رو بیشتر میتونه به سمت خودش بیاره، چقدر میتونه به مردم متکی باشه، چقدر به ابزار داره باشه. شما تو عوامل تولید چند تا چیز داشتی؟ ثروت داشتی، تکنولوژی داشتی، ابزار داشتی، نیروی کار داشتی. به هر میزان اینها رو متمرکز کردی، این رو سهمش رو کم کردی، درسته؟ هرچی تولیدش رو بردی، ابزار متمرکز و ثروت متمرکز، سهم نیروی کار اوردی پایین. اصلا جهت تو دنیا هم همینه، اتوماسیون که میگم برای اینه. یعنی من یه ابزاری رو اووردم که تونست تو کارخونه من به جای 10 تا کارگر بکنه 2 تا کارگر، میگم این بهینه شد. اما توجه نداره پشت این چه هزینه رو برای اون ابزاره باید بده، چه هزینه رو داره میکنه برای اون ثروتی که منجر به تولید این ابزار شده، چه از لحاظ تحقیقات و آزمایشگاه ها، چه تولیدهای صنعتیش. غالب انحصار هم با همون ثروت و ابزار هم هست. ده تا دانشگاه با هم نمیشه، وحدت و کثرت موضوع جوریه امکانش رو به شما نمیده. وقتی بگیم مثلا عرض میکنم این قطعاش بشه 100,000 تومان بشه 1,000,000، تعداد قطعاتش و پیچیدگی مثلا اجزایش و آلیاژی که مثلا برای بدنش لازم هست، لذا آزمایشگاهی که برای این لازم با آزمایشگاهی که برای اون لازم زمین تا آسمان فرق داره. اصلا یه دانشگاه با مثلا 100 تا 200 تا حتما باید وقتی تمرکز پیدا میکنه از لحاظ تکنولوژیک، از لحاظ تحقیقات هم تمرکزش به هم اومد. اگه این هست اصلا یه دانشگاه معمولی نداره. حتما باید یک عرضم به خدمت شما دانشگاه با سابقه بین‌المللی با یه بودجه کلانی از طرف یک صنعتگری پشتیبانی بشه، بودجه دولتی هم نمیشه دیگه پشت بشه. لذا اگر ما ضابطه برای مشروعیت تکنولوژی ایجاد کردیم، همه اون راهکارا دیگه میپذیریم، هیچ مشکلی نمیشه. ولی ضابطه نمیتونه عرفی باشه، این که من این ابزار تکنولوژی برای یک کار حلال دارم استفاده میکنم یا برای یک کار حرام دارم استفاده میکنم، این بگیم ضابطه مشروع و غیر مشروع، نه این نمیتونه. حتما باید شاخصمون از جنس تکنولوژی باشه. از جنس اقتصاد باشه.
هم تلویزیونر
چه کار کنیم؟ تلویزیون هم همین. اگر مثلا عرض میکنم، آمدن گفتن که نوری که این LCD ها ساطع میکنه با او تلویزیون لامپی ساطع، اینا ضررش بیشتر، اونا ضررش کم، ولی اون برق بیشتر اون مصرف میکنه، این برق کمتر مصرف میکنه. شما یه رو جز سنجه به حساب میارید که بعد بگید کدومش اثر اقتصادی بهتری برای ما داره یا نه، یا صرف این که ای داره بزرگ میشه، داره کیفیت به من میده، داره رزولیشن رو بالا میبره. الان نگاه میکنیم اینو، قبلا دو ساعت سه ساعت تلویزیون نگاه میکردی چشه دقیقا خسته نمیشد، که الان یک رو بیست دقیقه به موبایل نگاه میکنی دقیقا خسته میشه. اثر چیه؟ اگر اینا لحاظ و قدرت تولید داخلش هم لحاظ کردیم، یعنی نگفتیم این LCD باید از فلان جا بیاد اینجا فقط مونتاژ بشه، و سطح قیمتش رو لحاظ کردیم که قدرت مصرف برای همه داره، اگه اینا لحاظ کردیم مثلا بکنیدش کل این دیوار بشه تلویزیون، با همین شاخص ها نیازمند تمرکز نباشد، عرضم به خدمت شما قدرت مصرف برای همگان ایجاد بکنه و توانای تولید متناسبش رو هم داشته باشه. پس اینکه ما عدم وابسته باشیم در تولید و همه بخش ها یکی از ارکان، نگیم چون مفته و الان به این قیمت دارن به ما میدن بگیریم. این ارزانی و گرانی تابع این جیب شما نیست که الان به نفت وصله. عربستان میگه الان همه چی برای من ارزونه، چرا؟ یه سرمایه عظیمی دارم که هر چی ازش در بیارم بخوام هزینه کنم میتونم بکنم، بهش نمیگن ارزونی. که کویت بگه ما برامون زندگی ارزونه، بهش نمیگن ارزونی. ارزونی تابع شاخصهای عدالت اقتصادی. حالا ممکنه 10 تا شاخص دیگه هم به این اضافه بکنید یا به دو تاش اشکال بکنید، ولی باید تو عقلانیت اسلامی شما هم ضابط من باشه، بدون ضابطه نباشه، هم قابلیت تفاهم اجتماعی داشته باشه. بذار بالا سرکله هم بزنیم این رو زیاد و کمش بکنیم، بی شاخصه نباشه، عرفی نباشه شاخصه. و این استدلال هم به نظر من استدلال عرفی هست که اگر ما تلویزیون رو باشه فیلم مستعجن دیدیم بشه نامشروع، اگر مثلا خوب دیدیم بشه مشروع. نه، این مشروعیت اقتصادی برای ما درست، مشروعیت فردی درست، مشروعیت برای اقتصاد، به اقتصاد بخواهیم نسبت بدیم که این کارش در اقتصاد کلان مشروع از نامشروع، این باید ایزامه
یک جایی هم اون بحث قدرت تولید داخلش دقیقا برمیگرده به شکستن انحصارها. یعنی ما خودمون میگیم در خیلی از حوزه ها توانی تولید وجود داریم،
بله خیلی جاش بشکنه،
ولی همینچون مانعه،
حتما باید بشکنه.
این ساختار اقتصادی اجازه تولید رو مثلا نمیده به
حتما
کارخونه های ما،
حتما بشکنه،
وگرنه این اتفاق میفته که تولید داخل شکل بگیره،
این انحصار شکسته بشه، هر کی تو خونش تولید کنه و بارور میشن خیلی ها. بعد مثلا عرض میکنم، حالا مثلا عرض میکنم، ممکنه این بگه من الان بشنم یه ماشین تولید صفر تا صدش رو تولید بکنم، چون وحدت و کثافتش زیاده، ابزارهای زیادی لازم داره که من بخوام همه ابزاراشو بیارم، چیزی که میخواد سیستم جلوبندیشو بکنه یا سیستم موتورشو بیاره یا سیستم بدنشو بیاره، مثلا میصرفه من قسمت جلوبندیشو تولید بکنم، کسی دیگه قسمت بدنه رو تولید بکنه، بعد اینا ما با هم لینک بشیم، بعد اینا رو سر هم بکنیم. پس من اگر تخصصی به یه قسمت از کار بپردازم بهتر هست تا بگم خودم صفر تا صد این کار رو انجام بدم، به صرفه تر هست لذا میام با او یکی شریک میشم یا با هم هماهنگ میکنیم، من این قطعه تولید میکنم تو او قطعه تولید. بعد اینها یه مجموعه 10 نفره یا 100 نفره وقتی با هم هماهنگ باشن یه فرایندی برای تولید هم سرعت پیدا بکنه، ولی باید توجه داشته باشن هر کی کار خودش ها. دوباره نمیاد تمرکز رو به اون نحوه مادیش ایجاد بکنه که بعد یک انحصاری رو دوباره موجب بشه، قدرت رو از افراد بگیره. اینا هر کدومشون باید قدرت اون تولید خودشون رو به صورت محفوظ داشته باشه، غالب شرکت به اون نحو دیگه نباید بره. بله
دست شما
در
نکنه.
من
سوالی دارین؟
حالی تو مصرف حاکمیتی که الان بیشتر مورد تحریم هستیم، بیشتر خودکفا هستیم. درسته که ما اونجا رو آزاد میذاریم که وارد کنیم، اما عملا نه اونا اجازه میدن، هر چیزی که کوچکترین نحوی به اونا مرتبط باشه شدیدن دلوشون میگیرن میبرنش تو لیست تحریم، مجبور خودمون تولید کنیم. لذا غالبا چیزای امنیتی و نظامیمون 0% تولید خودمون. تو اونجا هم غالبا غیر متمرکز داره اتفاق میافته. فهبادی که تولید میکنن با چه نرخ کمی با چه تعداد زیادی اینا اگه بخوام موشک بهش بزنن هزینهش نمیزنن رو برای شما. اینو گفتن $10,000 مثلا تولید کردیم، موشکی $1,000,000. $1,000,000 باید موشک بزنن به یه چیز $10,000. یعنی اونا تو این چیزا گیر کردن دیگه. شما شد مسائل نظامی امنیتی این تمرکزه رو شکستی تونستی موازنه رو عوض کنی، قایق تون رو درست کردی تونستی موازنه رو عوض کنی. یعنی ایران هم چند تا ناو مثل ناو هواپیما بیاره لینسنس درست کرده، اما چیزی درست کرده که میتونه مقابله با او داشته باشه، میتونه موازنه قدرت رو عوض کنه از نوع غیر متمرکز. حالا این محور چیز بود، بقیه بحث رو هم ما دوباره مراجعه بکنم تا رو بزنیم. حالا انشاءالله
باشون دیگه
شاید بله اونا عدالت در تولید رو هم بگفت، هم در تولید بود هم بعد در مصرف. عرضم به خدمت شما، شما اگر در مصرف رو بگیرم و در تولید رو نگیرم، یه در تولید آزادی ده. در مصرفم عرضم به خدمت شما آزادی، اما قیود برای مالیات برای تو صرفه میشه. اونجا جرم، اینجا جرم نیست. شما در غرب هر چقدر که اشخاص به در قله های ثروت نزدیک میشن مقدار مالیاتشون کمتر میشه، مقدار فشار اجتماعیشون کمتر میشه، دارای ارزش و ارج و قرب میشه. اینجا باید شرایط فرهنگی رو جور کنید دارای تحقیر میشن، نگاه محقرانه بهشون. بله اینجا باید این اتفاق بیفته، هم مالیاتشو باید جوری هرچی میره بالاتر سنگین در کنی، هم توش نگاه اجتماعی باید اهل تحقیر بشن، اونا رو باید بتونید تحقیر اجتماعی بکنید.
در
واقع برعکسه، یک صدی از درآمد شما وقتی بالا میره دیگه درصد مالیات نداره، باید برید چونه بزنی با دولت. دولت نمیگه شما باید این درصد مالیات بدی، نه، یه چون تو الان تو آمدی تعیین کننده در تولید کشور شدی یه با هم مذاکره کنیم، میرن دیگه چونه میزنن. حالا تا حالا قبل از این از مثلا تولید کننده های زیره این 14% میگرفتن، این نگاه میکنیم میستن چقدر تعیین کننده است تولید کشور، میگه من 0.5% میدم. دولت میگه و هم میسنجه میگه نه ما یک کسی دیگه داریم مثلا با درصد فلان میتونه تولید بهتری داشته باشه، میگه نه آقا ما زیر 2% با تو قرارداد نمیبندیم. ما نگاه میکنه میبینه مثلا رقیب نداره، رو هم 0.5% وای میسه. بعد دولت کوتاه میاد. این محیط چونه زنی تو عرضه و تقاضای نوع کالایی است که دارن تولید میکنن. دوزه اونجا دیگه محیط چونه زنی. اقد بدم اقد ندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبا 2 هفته پیش بود یه جلسه رو خدمت آقای رمضانی بودیم، به صورت کارگاهی با ایشون جلسه داشتیم. یه 45 دقیقه ایشون یه ارائه مبحثی داشتن با موضوع نامگذاری های اقتصادی که حضرت آقا برای سالها در واقع نامگذاری میکنن سالها رو، با اون محوریت شروع کردن با اون موضوع و بیان کردن که یه نکته‌ای که اینجا داشت این که بهترین رسانه، بیانات رهبری بهترین رسانه و در بهترین مکان ایشون اومدن موضوعات اقتصادی رو مطرح کردن. پس اولویت کشور موضوعات اقتصادیه. بعد با توجه به شعار سال که مهار تورم هست، ایشون
اگر جسارت نباشه
بله
اون قسمتش که مشترک هستیم رو کنار بگذاریم.
بله
اون به نظر خودتون قسمت ما با دوست عزیزمون مشترک هستیم رو جدایش کنار بذاریم. قسمتش که میتونه ما بال اختلاف ما باشه یا ما بال امتیاز ایشون باشه، اینا رو برای ما بگید استفاده بکنیم یا جواب.
خب کلیت بحثی که داشتم موضوع تولید بود و اصلاح الگوی مصرف و خب همین در واقع حرف این که اصلاح الگوی مصرف باید باشه اشتراکه، اما نحوه کارشون موضوع اختلافمون بود که خب همین باعث شد
شما چقدرش رو عقلانه دیدید و چقدرش اشکال داشت به خود ایشون شروع کرد مباحثی کردن.
تقریبا از همون نقطه‌ای که وارد شدن، یعنی در واقع که
یعنی اختلاف به نظر شما معقول اومد؟
اختلاف بیان ایشون معقول باشه؟ نه.
خب تو مذاکره که کردید
بله.
چقدر تفاهم اتفاق افتاد؟
تفاهم رو
چند نفر مبارزه کردن به ایشون؟
ما تقریبا 5-6 نفر بودیم گروه پژوهش.
خب
و البته 4-5 نفر تقریبا 10 نفر تو جلسه حضور داشتیم.
نه هر 10 نفر بهشون مباحثه کردن؟
4-5 نفر.
5 نفر مباحثه کردن.
بله.
خب چقدر ایشون تفاهم براش حاصل شد؟
تفاهمه روی حرف خودشون ایستادگی داشتن.
بسیار خب ما بول امتیاز یا ادامه شد.
توی بحث تولید ایشون موضوعی که مطرح کردن این بود که در واقع حالا بحث اختلاف اشتراک رو اگر بخوام بگیم، یکی این که اصلا موضوع رو فردی میدیدن، یعنی اصلا موضوع ساختار رو وارد نمی کردن که بخواد چاره اندیشی باشه براش. موضوع تربیت اقتصادی افراد جامعه به اصطلاح یکی از اختلافاتی که داشتیم اینجا بود. یه به اصطلاح جدول دهک های اقتصاد درآمدی رو کشیدن پای تخته که میگفتن که
قبلا هم کشیده بودن دیگه
اختلاف نه جدول قبلا که کشیده بودن لایه های حمایتی بود. یه به اصطلاح دهک ها رو ترسیم کردن و با توجه به اینکه خب هر کسی با توجه به کانال درآمدیش تو کدوم دهک قرار میگیره چقدر اجازه مصرف داره و چقدر اجازه، یعنی چجوری باید تولید بکنه،
یعنی این رو مطرح کرد. یعنی اختلاف دهک ها اختلاف در مصرف رو هم نتیجه میداد؟
بله، هم اختلاف در مصرف، هم اینکه وظیفه تولید کردن رو روی دوش انگار دهک‌های پایین‌تر می‌گذاشت. یه بحث این بود که ایشون میگفتن که دهک‌های بالاتر که انگار درآمد بیشتری دارن باید تشویق بشن به خریدن و استفاده کردن از تولیداتی که دهک‌های پایین‌تر دارن، تا این هم یه رقابتی ایجاد بکنه، هم کیفیت کار رو بالا ببره، چون اصلا شأنی که برای اون دهک‌ها قائل بودن سودرسانی به جامعه بود و خرید کالاهای تولید شده یه توسط دهک‌های پایین‌تر. این رو برای دهک‌های بالا قائل بودن و دهک‌های پایین‌تر هم باید روی مصرفشون یه حدی بخوره، بهشون گفته بشه مثلا یعنی طوری باید تربیت بشن که فعلا نخر، بیشتر تولید کن، بیشتر پسنداز کن، بیشتر بتونی درآمد داشته باشی تا خودتو به دهک‌های بالا برسونی، بعد اون وقت اجازه خریدن مثلا یه سطحی از رفاه که برای اون دهک تعریف شده رو بتونی داشته باشی.
با تحریکی که داره دهک بالا نسبت به پایین ایجاد میکنه اونو چیکارش
کنه؟ این رو توی بحث تبلیغات مطرح کردن که گفتن اصلا باید روی تبلیغات حد بخوره، این روی تولید توزیع مصرف چیزی نداشتن.
تبلیغ کنید که اون بالایی مال پایین رو بخره.
اطلاع رسانی گفتن، بحث تبلیغ رو به این صورت که آره، تبلیغ رو به این صورت که ما کالایی که تولید کردیم رو بیایم به سمع و نظر مردم برسونیم و بگیم ما یه چنین چیزی داریم با یه چنین کیفیتی، اون چیزی که الان مثلا توی صدا و سیما تبلیغ میشه، به این نحو گفتن باید ممنوع بشه، بلکه باید اطلاع رسانی بشه. مثلا حالا نحوه اطلاع رسانیش یکم برای ما خودمون مبهم بود و ایشون خیلی وارد این مبحث نشدن. و اینکه خب مردم وقتی تربیت اقتصادی بشن از سنین پایین به بالا، حالا توی هر دهکی مطابق با به اصطلاح اون نحوه مصرف و تولیدی که میتونن داشته باشن، خب اون باعث میشه که اصلا نخوان که به اصطلاح اون حد بالای مصرف رو داشته باشن، در حد خودشون استفاده میکنن. بحث تربیت اقتصادیه که شما هر دهک رو مطابق با توانایی خودش تربیت میکنی و حالا باز توی مباحث تربیت خیلی وارد نشدن خان محمدی. مباحث تربیت رو بله
فعلا نخر، الان اینو مثلا میخوام آره فعلا خرید نکن ولی تولید کن، مصرفش خیلی نداره
بله،
ولی تولید کن تا بتونی بهمون مثلا درآمدی برسی که مثلا بتونی بمون
تولیدم الگو نمیخواد
برای
گفتن
تولید حد
یعنی نداره
نداره و مثلا چون حد تعلیم زدن داخلی باشه،
تولید داخلی باشه آره،
حجمش کیفیتش
هر دو
خریده. این قسمت بحث رو کی معقول می‌دونه؟
کی
میشه ما با همین حدوداً یک ساعت بحثمون چالش کشیده شد، ولی خب بازم
ولی پایین ها اصلاح مهره دیگه چه بحثی داشتن؟ همین تا
بیشتر رو همین موضوع
خب حالا بعد شما آسیب شناسی کردی که چرا تفاهم اتفاق نیفتاده رو همین تو مسئله ببینید تو تفاهم عدم تفاهم چند تا مسئله رو توجه داشته باشید. یک این که گفتگوتون اصلا شکل مراع و جدال نباید پیدا کنه. یعنی من تو حرفتون رو نشنم، حرف من رو بشنو، اینجوری نباید. مسئله دوم، باید از ورودی های خودش برای پاسخ بهش استفاده بکنه و از خودتون و بحث خودتون لازم نیست الان تقریر رو بهش بگید. باید شروع کنید حرف اولش رو با حرف دومش بسنجید، بگید اینجاش ایراد داره، این اولی با دومی نمیخونه، اینجا با اینجا نمیخونه.
اتفاقا از همین
وارد من الان قادر دارم میگم، هر چقدرش که این اتفاقا افتاده حسن کار شماست. و مسئله سوم، باید قدرت تشخیص داشته باشید که کجاش دیگه فضا از فضای بحث عقلانی داره خارج میشه و دیگه به قول معروف یکی اراده کرده نپذیره، دیگه حالا ذهنش دیگه شکل گرفته یا به هر دلیل دیگه، همش هم نمیخوام بگیم تعمدی هست، ولی عملا میبینید دیگه از حیطه عقلانیت و گفتگوی عقلانی داریم خارج میشیم، اینجا دیگه توقف مذاکره باید باشه. تو این قسمت شما خودتون رو محکوم ندونید، اگه کسی فضای گفتگو رو دیگه از استدلال خارج کرد و دوباره حرفش رو تکرار کرد، دوباره تکرار کرد اینا. اما تو اون دو قسمت اول که بگید من فلان مهرش رو اشتباه به کار گرفتم، باید با این مقایسه میکردم، با اون یکی مقایسه کردم، تو این چیزا فکر بکنید، با خودتون اینجوری مباحثه کنید که یکی مدافع اوشون بشه، یکی دوباره طرف مقابل بشه، دوباره این گفتگو رو شکل بدید تو مباحثات بعدیتون، اقلی کار اتفاق بیفته تا بفهمید که اون زمانی که داشتید بهشون گفتگو میکردید اگه از چه نقطه‌ای وارد میشدید ایشون رو میتونستید مجاب کنید. یه چیزایی هست که بعدش به صورت آسیب شناسی باید خودتون بهش بپردازید. و تکرار ای هم خیلی مهمه، از این جنس آدم‌ها شروع کنید هر هفته بیاید از تو خود مشهد، هر کی دم دستتون رسید شروع کنید، بالا و پایین بودنش هم مهم نیست، هر اقتصادی دارید بسم الله میشنوید، بیایید بشنوید بعد شروع کنید جرح و تعدیل کردن، که هم دو تا اتفاق میفته، هم شما ورزیده میشید، هم میتونید جبهه هایی که الان تو جامعه وجود داره رو دستبندی بکنید، آدم ها رو بشناسید، هم قدرت خودتون رو بالا ببرید. هر بار که میرید جلو عرضم به خدمت شما خودتون رو قوی تر میکنید و برای جامعه هم یه حافظه درست میکنید. این هم یه گفتمانی ها، این هم متخصص هم، از این هم به اون حرف این دارم بشنوید، برای حرف خودتون یک محل رجوع درست میکنید. فردا اگر گفتن تو اقتصاد تو مثلا کیا حرف دارم، یا این هم یکی اصلا که حرفشون قابل شنیدن هستش، ولو نپذیرفته باشه، ولو همش با شما مقابله کرده باشه، اما این تو گوشه ذهنش هست که اینا حرف دارن، حرفشون رو هوا نیست، یه محملی داره برای عقلان. استاد اصخا هم با خیلی مورد رو چی فهمیدی؟
من تو ذهنم جنبندی نشون مورد آخر، ولی که گفتید از این جنس آدم ها باشون مباحثه رو تکرار کنیم نتیجتاً چی میشه؟
گفتم اونجا که بحث اختیار هست، بحث دیگه حالا کسی تعلق به یک حرفی داره تکرارش میکنه دیگه، نمیخواد حرف دیگه ای رو بشنوه، اونجا خط سعی نکنید دوباره شما تکرار کنید.
نه اینو متوجه شدم، بحثی که گفتیم که از این جنس آدم ها که داریم باشون مباحثه رو تکرار میکنیم،
قوی شدن
خودتون قوی میشید، یک دو برای جامعه حافظه درست
میکنید،
جامعه یک ذهنیتی پیدا میکنه به شما. این که من میگفتم جلساتتون با همه حد اکثر بضاعتتون باشه، یعنی همه افرادتون باشه، جمعتون رو محدود نکنید، یه حسنی داره محدود شدن، خیلی افراد مختلف و جای مختلف سوال نمی کنن موضوع بحث رو ازت شما خارج کنن، اما یه ضرری داره و اون این که این مواجهه اجتماعی رو ضعیف به طرف مقابلتون نشون نمیده که شما چه تعدادی هستید. چقدر عمق دارید. هرچی مباحثه کننده با طرف مقابلتون از یه نفر بشه 10 نفر، از 10 نفر بشه 100 نفر، تأمل برای اون رو زیاد. از هر نقطه‌ای که داریم میگیم اینا همجوریه، براشون سواله، نمیپذیرن، یکی دوتا هم نیستن. این اون دیگه نمیتونه به اراده شخصی شما گرهش بزنه، بگه این بنا داره نپذیره، یعنی این یکی اینجوری بود، این یکی اینجوری بود، این ستا اینجوری بودن. نمیدونم که یه جمعیت 100 نفره که اینجوری بودن که. میگه پس اینا یه نظام فکری دارن که من ببینم شاید یه چیزی باشه پشتش، به تأمل بود. حالا من مسئله فردی رو تو بحث مشروعیت و عدم مشروعیت با این توضیحات عرض کردم دیگه. دونه دونه باید شاخصه فرد و جامعهش رو پیدا کنه.
نه ایشون طرف ما هرچی میگفتیم مثلا الان میگفت اینجا فرد و
مشروعیت، شما باید بتونید تبیین کنید تفاوت فرد و جامعه رو. او احساس میکنه فرد و جامعهش یکیه. شما چه شاخصی تو ذهنتون هست که بگید این شد فردی نشد اجتماعی؟ مثال بزنید تا من بتونم. شما با قدرت اینو داشته باشید که تو هر موضوعی، تو هر مصداقی فرق فردی و اجتماعیش رو تبیین کنید. حالا اگر تو اصلاح الگوی مصرف شما آمدید مثال بچه رو زدید، گفتید برای بچه شما اگر آمدید 10 نوع میوه اینجا چیدید، بعدم بهش گفتید که بابا معدت دیگه جا نداره نخور، چقدر احتمال میدید بچه گوش کنه؟ چقدر احتمال میدید اگه میوه اولی رو خورد و شکمش پر شد دیگه به میوه دوم دست نزنه؟ تا زمانی که چیه؟ همه اینا تو یخچال باشه، تو پستو باشه و حالا قفلم داشته باشه، ساعت 10 وقتی صبح نشه، ساعت 7 خورده، ساعت 10 شده، میوه رو بذارید توی پیشدازی بهت بش بدیم. چی؟ ابنت شما دارید شرایط اجتماعی و فردی رو دارید، میگید اگر محیط درست بکنم با محیط درست نکنم یه شرایطه. من اصلا انکار اختیار فردی نمی کنم، اما میخوام بگم آیا محیط اجتماعی درست کردن با محیط اجتماعی درست نکردن هم مساویه؟ پس اینجاست ما از آیه بهجت این انتظار رو باید داشته باشیم که اگر دور تا دورش رو اطعما اشربه چیدن تحریک نشه. این نیست به جامعه که نمیتونی حرف رو بزنی. و حاکمیت محیط ایجاد کن است و محیط زیق کن است. اونجایی که نوشتم علیت، جبر و اختیار، اختیار مطلق نیست. خدای متعال هم اختیار مطلق به ما نداده. به چه دلیل؟ به دلیلی که الان اگه شما اراده بکنی که 100 میلیارد تو حسابت باشه محقق نمیشه. یه ظرفی داشتی روزی تو به همه اندازه بددن، به اون اندازه‌ای که طغیان نکنی، شرایط طغیان برای خودت فراهم نکنی، این جبره یا اختیاره؟ جبره. اما این جبریست که من دوستش دارم. چرا؟ مطابق طاعت منه، مطابق تقربه منه. اگر من الان برای من حکم بزنن شما ریاست جمهوری رو لطفاً بیا بپذیر، خوخه هر کسی دلش گردو میشکنه. ولی واقعا وقتی اراده ها اومد و جلسه اول و دوم و سوم و از شیشو داره وحشت درش نمیداره، من نمیتونستم که خود کردم اومدم اینجا نشستم، من آوردم رئیس مردم کردم، شروع کردم دستورات صادر کردم، اوه کشور اینجا موج بده شد، موج بده شد، یعنی میزنن دیگه. پس اینکه اختیار رو به من نمیدن یه حقیه، اختیار ندادن حقه، این جبره حقه. اما بعد یه هیته ای هم دارم، خانه رو کردم چی؟ محل زندگی من، منم شدم مدیر این خانه، شدم زن این خانه، و توی این هیته من اختیارات داشته باشم و نداشته باشم طبیعتاً دارم، توی اختیاراتی که دارم جوری تنظیم میکنم که بچه بهترین تربیت رو پیدا بکنه. حالا من وقتی میوه رو نمیارم وسط حیات بچینم یا وسط حظیرایی بچینم بچه تحریک بشه، برای بچه جمع درست کردم نکردم؟ جمع درست کردم. اما این جمع رو برای بچه خوبه یا بچه بده؟ ولی خوبه براش. این فرد روز اگه به 15 سالگی رسید یا 20 سالگی رسید، اینو به عنوان حسن شما تعریف میکنه یا به عنوان بدی شما تعریف میکنه؟ یه مادر ما خدا خیرش بده یا میگه مادر ما خدا خیرش خب اینجا اصلا از گستاخی انقلابی شما نمیکرد، می آمدید اینجوری میگفتید که اگر قوانین مصرف رو در کشورهای اروپایی، در کشور امریکایی به نحوی قرار بدن که چیه؟ تابع درآمدشون نباشه، اونا حاضرن به مصرفشون حد بزنن یا نه اونجا هم طغیان میکنن؟ نه، اگر شما جریمه رو برداری میتونی با کار تربیتی بگی آقا تربیت شو، یا اونجا بیشترین جمع رو درست کردن یو اصلا تکون نتونه بخوره، یه قدم بیشتر از درآمدی که داره مصرف نمیتونه بکنه، و یک قدم درآمدش بیشتر از ارزم به خدمت شما حالت بخور و نمیر بالاتر نمیارم، یعنی بیاریم طغیان میکنه، یه از ما هرچنوی نمیکنه. شما چه محیط تربیتی تو کل عالم وجود داشته و میشه باشه و محقق باشه که ما بخواییم گیم دومیش شما دارید توصیه میکنید؟ دین اسلام گفته روزیت مقسومه یا لاحده؟ گفته به تلاشت بستگی داره؟ یا خدا گفته من بعضی ها فقیر قرار دادم؟ ما نگفتیم کار و تلاش انجام نشود، ولی هر کار و تلاشی انجام بشه به رفاه میرسه؟ یه کسی خارکنه، خار چقدر ارزش داره برای فروشه؟ اما تواناییش اینه که خار میکنه، یکیست تواناییش از رو بره زراعت کنه درخت بکنه، یکیست تواناییش از که اینجا رو جارو بکنه، بیشتر از این توانایی نداره. خب هر چه قدم سرعت کارشو بالا ببره مقدار پیاده روی که جارو میکنه به حدی نمیرسه که شما باید بگید آقا الان میتونی شما سهام فلان کارخونه رو بخری، میتونی به این شما همچی پیشنهادی بکنید؟ کار تلاش نکردی مثلا یا کار تلاش بکنید اینجوری برسید؟ سر و ته یه مغازه بقالی بخواد با نهایت گردش فروش و خریدش کار انجام بده، سودش معلومه چقدر. اون حدی که بعداً بخواد بگه با طبقات و بالای اجتماعی از لحاظ رفاه و مصرف بهتر نمیرسه، حتما یه توهمه. الا بگه مثلا داره کنار این جنسی که میفروشه جیب یارو رو هم میزنه، کنار این جنسی که میفروشه مثلا دل پهنه باشه حساب کنه، دل پهنه حساب کردن هم کنه امروز تو کتش میره، فردی که میره مغازه بغلی میپرسه میفهمه که نباید بیاد یه از تو بخره که کارو تلاشه من چجوری معناش بکنم. یا کسی خدا بچه معلول بهش داده، از 24 ساعت زندگیش 8 ساعتشو اگه بخوابه باید 15 ساعتشو به این برسه، چقدرشو میتونه کار نلاش بکنه؟ پس تولید متناسب با افراد مختلفه، اصلا نمیتونه بگه هرچی کار تلاش تو بالا بردی میره بالا، نه یه چیز مقصود باید کار تلاش هم بکنی، تو باید اهل همت باشی. ولی اینکه فکر کنی الان به یه درآمد خاصی میرسی که کن فیکن میکنی، نه. اما جامعه هم باید چیکار کنه؟ بستری باشه که تو رو اذیتت نکنه، تحریک اضافه برای تو ایجاد نکنه، با تحریکش تو رو بیچارت نکنه. الان دناپلاسی که الان تولید شده، اگه بخواد یه مدل جدید تولید بشه خودش تولید میشه یا باید بره با رنو و عرضم به خدمت شما فیات و هیوندا و اینا قرار بده؟ اگر خودش انجام داد قبول، اگه آمد تکنولوژی به تولید موتور رسون، به تولید بدنه رسون، به دانشون قبول، این حد از اختلاف رو میپذیره، مشکلی هم نداره. جامعه هم خیلی تحریک نمیشه، دره کنار قله ایجاد نمیشه، اون یه دشتی هست که حالا یه بالا پایینی داره، اون بالا پایین دشتی خیلی آدم نمیتونه انکارش بکنه، خیلی هم به جامعه ضرر نمیزنه. خواهی که مستلزم همون توقفه هستش که،
ولی تولید داخل
نداره. تولید داخل هم که بگم، تولید داخل هم که اصلا ظرفیتش این نبود که بخواد یه اختلاف فاحشی پیدا بکنه که، الا بگه تولید داخل اون کیایی که رفته مثلا مجوز گرفتی که همه قطعاتش بیاره تو اینجا مونتاژ بکنه، اونم شامل نه، اون شامل نمیشه. خیلی الان برای این که بخوان، چون ما رو ماشین خارجی یه درصدی از مالیات هست که نمیصرفه ماشین خارجی رو اینجا بیان استفاده بکنن، میان با اون شرکت مثلا کیا یا هیوندا قرارداد میبندن، همه اون قطعاتش رو با همه تکنولوژی میارن اینجا اسمبل میکنن، سرهم میکنن، مونتاژ میکنن، هیچ چیز دیگه ایرانی نیست. بعد به اسم ماشین ایرانی میان به بازار، برای که اون مالیات رو ندن. نه، ما اینا رو به عنوان تولید داخل حساب نمیکنیم.
شعار سال هم همینده، اگه این رشد صورت بگیره ما میتونیم گرانی رو در کشور از بین ببرید، چون همون قشر
این بایده چجوری اتفاق میفته؟ من انگیزه تولید ندارم. الحمدلله میرسه، یارانه هست، عرضم به خدمت شما قیمتم که ارزونه، دو ساعتم کار میکنم روزین میرسه. خودم که گفته
مقصومه دیگه.
ای چی بودم غلط میکنه دولت قیمت نونم ببره بالا، قیمت بنزینم ببره بالا، پدر شده هر من زندگی مونو میکنیم. نه یا آقایون که الان موافقه این نیستن، موافقه گرون کردن ها که نیستن که. خیلی حالا یه انگیزه تولید به من بگن، چجور میخوان انگیزه تولید درست کنن و این ملت که الان تنبل شده. ما الان وایستادیم مصرف هم میکنیم، اجازه هم نمیدیم، رضایت هم داریم، غلط هم میکنیم، نرخ رو ببرید بالا.
این که میشه توقف نباشت.
ببینید
رشد اونجا میشه که مثل حضرت علی تولید
فراوان
داره،
چون یه انگیزه میخواد،
انگیزه
آخرتی داره، انگیزه آخرتی چجوری اینجا درستش کنیم؟
تربیت
هم که نشد.
خب تا حالا که درست نشد اگه تربیت
نه
مثلا چند باید تربیت اقتصادی بچه های مسکل سروند میزنونم؟ هیچ. تا لیسانس هم میگیره بازم تربیت اقتصادی نداره، فوق لیسانس هم میگیره نداره، فقط دنبال این میزه که بره پوشش بشینه دیگه. یعنی نگاهی که کارآفرن بشه تولید کننده باشه نداره، چون آموزش هم نمیبینه دیگه اصلا توش فضایی. نه عرض منی بود که اگر آموزش ببینه یا آموزش حل میشد، عرض کردم ما به بچه آموزش بدیم، غیر از آموزش، آموزش عملی هم بدیم، یعنی بذاریم جلوش میخوره، بعد دیگه تا اینجا میرسه به دومی هم که دست میزنه بالا میاره، بعد که میری دستتشو میشوری چی میکنه دوباره میمیشونه میخوره. آجا ما نمیره با آقا
بچه
که تربیت داشته باشه، حالا یعنی شما توقع داریم واقعا بچه شما اگه بهش گفتیم بشینه همه دهن بگیره بخور، من بگم بچه من نمیشه بخور. حالا من نسبت به میره ممکنه این مثال رو بزنم، بچه شما کلا از لحاظ خورد و خوراک کسی باشه که شما باید تحریکش کنید بخوره، ولی نسبت مثلا عروسک اینجوری نباشه. ده مدل هست، ده نفرم آدم هستن، تقسیم نمی کنه، یه این همش مال منه. یه چیز دیگه، یه محیط اتاق خودش. چی؟ انگیزه اخروی میگه محیط میخواد، جامعه محیط درست میکنه، حاکمیت باید محیط درست کنه، یعنی اون اصراری که بالایی میکنه من چجوری اینو محیط کنم برای پایین، به پایینی انگیزه بشه، لمسش کنه، این اون پایینی رو لمس کنه، اون پایینی رو لمس کنه. میام عرض کردم یه وقت آموزش عملی میدم با ایجاد محیط اجتماعی، بعد از این که مثلا عرض میکنم محیط اجتماعی درست کردم براش کتابم درست میکنم، ما این کار رو کردیم، شما چجوری میتونید به این کمک کنید، نوسهش بدید، به دیگران یاد بدی، ولی اصل برای شما ایجاد اون محیط هست.
پس ما مانع تولیده
نمیشه،
ولی میگه محیطی که
عیسی
رو آموزش بده،
عیسی رو عملا آموزش، ولی تولیدتون چیه؟ تولید رو قیود داره، این قیود نباشه عیسی را آموزش پیدا نمیکنه، جریان پیدا نمیکنه. تمرکز باشه مانع عیسی، اگر اون عدالت به این نحو نباشه مانع عیسی، اگر تو مصرف ناهنجاری باشه مانع عیسی، اگر توانایی تولید یه چیزی رو نداشته باشید مبادرت به مصرفش بکنید مانع عیسی. بله. آره اومد امضا شد.
نه
واقعا
نه، امضا داشتیم. الان تازه تو پاپلاش اومده تو فضل مجلس، تو شهر خان رو پل هوایی زده در شهر نگرد، یعنی مستقیم به سرای ایرانی. خب خیلی داره، من دیدم خیلی خدا چون اساسی اقتصاد اسلامی خود قوم خیلی انتقاد کردم به این تبلیغات. الان اونم نوعی تمرکز دیگه، یعنی واقعا کاسبیه، خیلی از خرده فروشان و بقالی ها رو داره آسیب جدی میزنه بهش و خیلی از مشاغل رو از کار میندازه. ولی میخوام بگم این بحث
به عنوان استراتژی اقتصاد پذیرفته نشده. ای دوستان چی؟ بله طبیعیه، همه جا باید این بحث باشه داشته باشه که این از لحاظ مبنای اقتصاد تمرکز و عدم تمرکز چه عرضم به خدمت شما کار کرده اقتصادی داره. محور هر فکری که اونا میزنن که میگن تمرکز لازم هست، میگن تولید انبوه بدون این تمرکز اتفاق نمیفته. بدون اتوماسیون شما نمیتونید دست به تولید انبوه بزنید. بدون تمرکز ابزار نمیتونید دست به تولید انبوه بزنید. بعد میگن اگه تولید انبوه نتونید بکنید، مصرف انبوه رو نمیتونید پاسخ بدید. شما باید بتونید این گره ها رو باز کنید. آره دیگه، الان شروعش هم از این بود دیگه، یه کارگاهی بود سنجاق قفلی تولید میکرد با 10 تا کارگر، ولی این همش با تصمیم ها اصلا حضور ذهن ندارم عدد دقیقش چقدره، ولی مقیاس خیلی بود. این مثال رو برای اتوماسیون و تولید انبود ابزار متمرکز میزن که مثلا روزی 10,000 تا سنجاق تولید میشن با 10. بعد یه دستگاهی رو ساختن که نیاز به کارگر شد یکی و تولیدش هم شد میلیون. ده دهده که کار میکردن سنتش میشد 10,000 تا شد میلیون. اصلا مقیاس یه چیزه خیلی متفاوتی هست. بعد میگن که حالا نیاز جامعه اگر به اندازه میلیون باشه و ما بتونیم زود نیاز جامعه رو برطرف بکنیم، یه ابزار رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، صرفه به کدام هست؟ شما باید انحصاراتی که برای اون ثروته ایجاد میشه، انحصاراتی که برای تمرکز در تکنولوژی و تحقیقاتش ایجاد میشه، بتونید توی کفه ترازو به وزن بیارید، از این ورم نیروی کار رو به وزن بیارید، بعد ببینید به صرفه شد یا نشد. اذان شد ها؟ السلام علیکم و رحمت الله. مصرف
ما باش فعلا باید بگیم که قناعت رو انجام بده تا ساختار همون درست بشه، یا اینکه خودش هم قدم برداره بیاد تو عرصه تولید کمک بکنه تا این اتفاق زودتر شکل بگیره.
هر چقدر که عمل به این کار براش اسر و حرج درست نکنه. مثال میزنم، میگن عرضم به خدمت شما ما خوبه که غذای طبیعی بخورم، یه غذای طبیعی باعث بشه من برم یه زمینی بگیرم گندم بکارم، بعد عرضم به خدمت شما بیام سبوسشم جدا نکنم، خودمونم آرد کنیم نون بکنیم تو سلامت پیدا بکنیم، یعنی دیگه هیچ کار دیگه ای نکنیم. نه همه وقت ما نیرومون سری بخواد هزینه بشه. بعضی موقع یه عده برای که بخوان محیط صرف جویی رو تو منزل داشته باشن، محیط قناعت منزل داشته باشن، مجبورن خیلی فشار رو بچه‌ها بیارن و خیلی موقع مجاب نتونن بکنن و همش درگیر به قول معروف بچه‌ها و محیط خونه بشن، از همه کارش بخواد بمونه. نه خیلی درست نیست. این قاعده که داریم عرض میکنیم برای این است که وارد یک درگیری اجتماعی بشید. به هر میزانم که میتونید خودتون تو خونه رعایت بکنید حتما بکنید، اما جوری نشه که بخواد از این موازنه اجتماعی درگیری اجتماعی شما تحت تأثیر قرار بده. شما اگر یک مطلبی رو فهمیدید باید این به صورت یک گفتمان عمومی در بیاد، یک مطالبه عمومی در بیاد. لشکر مطالبه گری باید بدونه چی رو میخواد مطالبه کنه، از کی میخواد مطالبه کنه، باید قد و قواره پیدا بکنه. این که به صورت کلی بگیم مسئولین به مسئولیت هاشون عمل کنه، مسئولین به فرمایشات آقا عمل کنه، فرمایشات آقا چی هست که بخوانمش عمل کنه، تو اقتصاد کجا شکل و نسق پیدا میکنه. شما یه اصطلاح تخصصی، اصطلاح فنی رو میتونید الان یاشاش دیگه مطالبه. این برای شما واضح هست که چی میخواید. دیگه به عنوان کلی کفایت نمیکنه. قید دارید. وقت مسئولتون رو به چالش میتونید بکشون. وگرنه اون عنوان کلیه مسئول برای شما بیش از 3 ساعت صحبت میکنه. گجا منویات از آقا رو من فقط عمل کردم، کسی دیگه عمل نکرده. اون یکی دیگه هم که مخالفشه اون هم دقیقا 3 ساعت صحبت میکنه. ما بودیم که حرف آقا رو عمل کردیم، کسی دیگه هم عمل نکرده. این دعوای همیشگی بین همه ولایت مدارای اصلی و غیر اصلی، شیخ و قلابی و واقعی و همه اینا یه با هم توی یک کاسه قرار میگیرن.
ببخشید دوستان، حالا غیر از این مسائلی که حالا تو موانعی که تو ساختارها یا همون تو گفتمان خواهیم میخونیم، اگه ما این مطالبه رو مستقیما به دفتر آقای رئیسی بدیم چطور میشه؟
چه مطالبه
بدید؟
همین ساختاری که استاد دادن تو اقتصاد خب بالاخره
بکنید، ولی اگر یک مطالبه ای پشتوانه مردمی نداشته باشه نگاه میکنن که چقدر قد و قواره داره، چقدر طرفدار داره، به همون میزان بهش اهمیت. شما اگر الان به دفتر آقای رئیسی بنویسید که من یه وام 5 میلیونی میخوام، خیلی به تحقق نزدیکی که جواب بدن که شما فلان بانک مراجعه کنید، ما هم سفارشتون کردیم، عرضم به خدمت شما حتی بدون ضامن با یارانه ها به ضمانت چیز یارانه هاتون 5 میلیون رو بهتون. وقتی بنویسید من الان 10 میلیارد میخوام فلان کار تولیدی رو میخوام راه بندازم، اون کی هستی، کجا هستی، برای چی، اعتبارت چقدره که ما به این حرفت اهمیت بدیم. این تابع او اعتبار اجتماعی است.
استاد در ادامه این که
میخوام
فهمیدن اصلا حضرت آقا هم در ابتدای سال گفتن تحول از افکار عمومی آغاز میشه، یعنی شما باید میخواین اقتصاد رو متحول کنین دقیقا متناسب با کاری که اینجا ما داریم انجام میدیم. عموم مردم باید این آموزش رو ببینن، گفتمان سازی بین مردم بشه که اون مسئولی هم که حتی همراه میشه این شجاعت رو پیدا کنه.
حالا یه سطحش اون آموزش هست، یه سطحش همین جلساتی هست که درگیر میشه. الان دیگه شما به حدی رسیدید که خودتون درگیر میشید با اینا. وقتی یه عده‌ای که این مباحث هم نخوندن ببینن، اونا یواش یواش یا علاقمند به مباحث دل میشن که بخونن، یا با همین مباحثات میتونن قضاوت کنن، سمپاتی کنن، تشخیصشون بالا بره. هیچ کدوم از مباحث هم نخوندن. من اول گفتم که شما بخونید برای که خودتون اهل مذاکره بشید، اهل این درگیریه بشید. حالا اگه این درگیری اتفاق افتاد لشکرتون بشه 1000 نفر، از این 1000 نفر 900 نفرش هم هیچ کدوم از مباحث شما رو نخوندن، هیچ ایرادی نداره، ولی میتونن سمپاتی کنن. بحث فلانی و فلانی دیدی؟ فلانجا خیلی چیز فلانی جوری بوده، فلانی اینجا حرف بزن. هم کار هنری نیاز داره، هم پشتوانه علمی نیاز داره. و بعض موقع ممکنه به یک شعار ظاهراً دهن پر کن یه دی احساس کفورا بکنن و فلان دا چی؟ پر روی نجوی یه حقیقای زاکانیزه خب خیلی گرفت خیلی برای ایشون مثلا برد شد بعضی ها مثلا با این نوع بیان ها بیان رو بعضی موقع هم نه یه استدلالی رو شما خوب میتونید جا بندازید و طرف مقابلتون ولو جواب داده به شما اما افکار عمومی قضاوت برخلاف اون بکنن به نفع شما بکنن این فرده برای شما سمت محله خودش تو خانواده خودش هر کجا یه چیزی حالی شما نه اون افرمش